بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فعلا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در جلسه گذشته عرض کردم که ما در سلوک عملی با سه اصطلاح عمومی مواجه هستیم. اصطلاح اول تخلیه است. تخلیه یعنی غبارروبی، یعنی نفس رو، درون رو از رذایل اخلاقی پاک کنیم. این رذایل اخلاقی رو پاک کردنش یا به تدریج است به این شکل که ما باید اون رذیله رو شناسایی بکنیم و راه مهار و مبارزه باش بلد بشیم، یا اینکه این تخلیه دفعی است، یک نسخه عمومی است. نکته ای رو که باید برای آیان عرض کنم این است که یک کسی از عزیزانم سوال کرد، گفت حالا ما مشکلاتمون از کجا بشناسیم؟ از کجا بفهمیم که دوچار مثلا کدام بیماری اخلاقی هستیم؟ اخلاق یک علمه، من اندی نیست، ذوق نیست، علمه. هر علمی رو آدم باید بره پیش استاد، هیچ راهی هم نداره. هر علمی رو آدم باید بره پیش استادش. منتها خب جلساتی که ما از اخلاق معمولا شنیدیم تحت عنوان جلسات اخلاق، بیان این سری ذوقیات و استحساناته. این نیست اخلاق. اخلاق یک علم است از شاخه های حکمت عملی، از قضا علم مشکلی هم هست. شما شنیدید انفاق خوبه و خوب هم هست، کی میگه بده؟ همه میدونیم انفاق خوبه و جز فضائل اخلاقیه. یک شخصی آمد خدمت حضرت سید الشهدا، و من گرفتارم، وضع مالیم بسیار بده، هستاری به من کمک کنید. امام به خادم دستور دادن که ما تو منزل چقدر پول داریم؟ گفتش که یبل رسول الله 3000 درهم. فرمود برد بیار. عبایی که توش نماز بخوندن ارزشش از همه عالم بیشتره، چون دوش سید الشهداست. عبا رو انداختن، اون 3000 درهم رو ریختن توش، به فقیر دادن، بعد ازش عذرخواهی کردن، ما ببخشید ما بیشتر از این نداشتیم، حکومت دست ما نیست، وضع مالی دست ما نیست، ما بیشتر از این عذرخواهی. یکی دیگه آمد خدمت همین آقا، وجود نازنین سید الشهدا، و آقا من گرفتارم، وضع مالی خیلی خرابه، داد من برسیم. از فرمود مشکل چی؟ آقا بدهکارم. فرمود چقدر؟ گفت 3000 درهم. حضرت فرمود که من ازت سوال بکنم، هر جوابی که دادی بخشی از بدهی تو میپردازم. 3 تا سوال کردن و او جواب داد و امام تمام بدهی رو پرداخت کردن و بعد هم این روایت رو فرمودن، فرمودن المعروف به قدر معرفه. یک امام، یک مشکل، اما یکی را عذرخواهی میکنن که بیشتر از این ندارم، یکی را سوال میکنه. حالا فقیر آمده در خانه شما کنکور 95 به پا میکنی یا اینکه عذرخواهی بکنی آتیش بزنی به مال تو خونه تو به نامش بکنی کنور جنجان میده. این ملاک داره برادر، میزان داره، ملاک و میزانش هم من اندی نیست، من اند اللهه. باید یاد گرفت، اخلاق علم یاد گرفته نیست. اخلاق علم یاد گرفته نیست، پس باید رفت یادش گرفت. و وقت وقتی رفتی پیش استاد یاد گرفتی، پیش استاد ها نه حالا هر کسی، رفتی یاد گرفتی. چون عرض می کنم اخلاق علم داستان سرایی نیست. بگن آموز اسماعیل دولابی چه گفت، آقای بهجت چه گفت، آقای قاضی چه، این علم اخلاق نیست برادر. این مجموعه از داستانهای اخلاقیه که الزامن همه خوششان می آید ولی کسی هم ملتزم نمی شود. چون اصلا داستان کسی رو ملتزم نمی کنه. داستان قلقلک دادن قوه خیال انسانه. اخلاق سر و کارش با قوه عقل انسانه. نفس ناطقه باید حاکم بشود. باید در علم اخلاق یاد گرفت نفس ناطقه چجوری حاکم میشه، اونو باید یاد گرفت. این با داستان حاکم نمیشه. کما اینکه کتاب های داستان زیاد شدیدید لکن نهو تأثیر ازش کم گرفتید. این به خاطر اینکه اون زیربناش درست نیست. و وقت در بحث های اخلاقی به ما یاد میدن که مثلا فرض کنید حسد تعریفش چیه، علائم حسد چیه، لجبازی چه بیماریه، علائم انسان لجوج چیه، علائم همیت چیه. خب اینو اونجا بحث کردن دیگه. روی علامت ها آدم بیفهمه که این بیماری رو دارد یا این بیماری رو نداره. یه بیماری 10 تا علامت داشته باشه تو به خود تطبیق میدی من 7 تاشو دارم پس حاده، من 2 تاشو دارم، خب پس میشه جلوشو گرفت. ولی برای شناسایی و برای مداوا قطعاً و قطعاً و قطعاً باید پیش استاد رفت. اصلا اخلاق رو باید یاد گرفت. چیزی که در علم اخلاق وجود داره اینه که جامعه ما هنوز جایگاه علم اخلاق رو نمیدونه چیه. میگه شد شد، نشد نشد، در حالی که جز علوم بایسته است، نه شایسته. باید هر کسی بلد باشه، نه اینکه اگه بلد بود خوبه. جز مستحسنات نیست، جز واجبات. این جایگاه علم اخلاقه. اینش حل بشه تا حالا بقیهش. به همین دلیلی که آدم نمیشنود از افراد که خب چرا یه بحث اخلاقی وجود نداره. بحث اخلاقی به این شکلی که عرض کردیم. خب تخلیه یعنی درون رو از رذایل اخلاقی دور کردن. این همون مسئله توبه است. 2 تا مرتبه دیگه میماند که مهمم هستن. قبل از اینکه 2 تا مرتبه رو بگم این تقسیم بندی رو بیان میکنم. صفات و ملکات به 3 دسته تقسیم میشن. ما 3 نوع صفت داریم. 1 دسته از صفات ما صفات ملکی است، مربوط به ملائک میشوند، مثل علم، مثل معرفت، مثل ادراک حقایق، خوشرویی، حلم، کرم، سخاوت، حسن خلق، حسن نیت، مجموعه فضائل، مکارم و محاسن اخلاقی. اخلاق کی آقا؟ صفات ملکی است. محاسن اخلاق، مکارم اخلاق، فضائل اخلاق، 3 دسته خلق و خو هستن که با هم کاملا متفاوتن. ولی اینا از ویژگی های ملکه. به همین دلیل میگن این دسته از خصوصیات، خصوصیات چی ها؟ ملکی است. دومین دسته خصوصیات شیطانی، اون چیزی که مربوط به ابلیسه. صفاتی که مربوط به ابلیس است مکره، خودعس، تبلیس، تلبیس، غش و این نحوه از شیطنت ها. بعضی ها دوچار این نوع بیماری است، شیر رو به آب قاطی میکنن. خصوصیت چه؟ خصوصیت چیه؟ شیطانیه دیگه، غش دیگه. برخی از خصوصیات و صفات، صفات حیوانی است. و خصوصیات و صفات حیوانی به دو گروه تقسیم میشه، خصوصیت حیوانات بهیمی، خصوصیت حیوانات سبعی. بهیمی چارپایان، گاو، گوسفند، اینا. این تیپ از خصوصیات رو تعبیر میکنن به مسئله حب دنیا، حب مال، حرص، طمع، بخ، اونهایی که با قوه شهوت انسان خواستنی ها سرکار داره. و خصوصیات حیوانی سبعی حالت درندگی داره، به تهور، غضب، شتاب زدگی است، عجله است، بدخلقیه. ما این سه نوع تقسیم بندی رو داریم. حالا اگر ما بگیم تخلیه، باید از چی تخلیه بشیم؟ از صفات شیطانی و حیوانی، اما از سبعی و بهیمی. کامل این تقسیم بندی ها در کتاب شریف جامع الساده مرحوم نراقی هست. یعنی میتونه آدم خصوصیت ها رو در اونجا پیدا کنه. کتاب هم سه جلده، خوندن روش هم تنهایی کفایت نمی کنه. یعنی بخوام خیلی ذوق زده نشی بری دنبال این کتابی کتاب بگیری، مشکلی حل نمی کنه کتاب خریدن. اون چیزی که حل می کند مشکل را چی آقا؟ کتاب خوندنه. و من عزم را جزم کردن برای تغییره، که این دوتاش تقریبا وجود نداره. آمار مطالعه کشور ما الحمدلله رب العالمین در حد صادرات نفته. هرچقدر ما در نفت زیاد صادر میکنیم و پولشو نمیگیریم، در مسئله مطالعه ظاهرا یک دقیقه است دیگه. این جامعه باید دیگه انیشتن از توش در بیاد دیگه. ولی کتاب خریدن مشکل رو حل نمیکنه، خوندنش حل. خب وقتی میگن فرض بفرمایید که تخلیه، ما باید خودمون رو از صفات شیطانی و حیوانی خارج بکنیم. شناساییش به توسط شرکت در درس‌های اخلاقه. یا آقا حسد چه بیماریه؟ تعریفش چیه؟ علائمش چیه؟ آدم حسود چه علامتی داره؟ کینه چه بیماریه؟ تعریفش چیه؟ آدمایی که اهل حقد و کینه هستن چه علائمی دارن؟ اینا همش تو روایات پیامبر آل پیامبر آمده. اما مرحله دوم و اصطلاح دومی که ما باش سر و کار داریم تخلیه است. تخلیه پیراستگی است، تخلیه آراستگی است. خودمون رو آراسته بکنیم به یک دسته از صفات، و اون هم صفات کی آقا؟ ملک. صفات ملکی باید به او خودمون آراسته بکنیم. مرتبه دومه. هر دوش کار سختیه، هر دوش کار سختیه. هم تخلیه از رذائل، هم تخلیه به فضائل، جفتش کار سختیه. به همین دلیل در تعابیر به ما میگن، بهش میگن مجاهدت، بهش میگن مبارزه، بهش میگن جهاد، بلکه وجود نازنین خاتم الانبیا فرمودن این جهاد اکبره، یعنی شمشیر زدن بسیار از دیدگاه رسول اکرم آسان، ولی تخلیه و تجدیه از دیدگاه رسول اکرم بسیار کار سخت، بسیار کار سخت. ولی باید آدم فضائل اخلاقی رو بشناسه، محاسن اخلاقی رو بشناسه، مکارم اخلاقی رو بشناسه، راه اتصاف به اونها رو پیدا بکنه. این میشه تحلیه، آراستگی انسان به صفات جمیله و ملکات. وقتی که انسان در مقام جهاد با نفس تخلیه را انجام داد، تحلیه را انجام داد، دو تا ویژگی درش پیدا میشه. یک، خلوص در مقام نیت. دو، حضور قلب. واسه که دنبال خلوص نیت هستی، دنبال ذکر نباش برادر من، چون با ذکر حاصل نمیشه. اگه دنبال حضور قلب هستی، حضور قلب با ذکر حاصل نمیشه. حضور قلب با تخلیه و تحلیه حاصل میشود، یعنی با مجاهدت نفس. من اگر بخوام راجع به خلوص عمل صحبت بکنم، حرف بسیار است. اگر راجع به حضور قلب بخوام صحبت بکنم، حرف بسیار است. ولی از هر کدام یک قسمت رو بیان میکنم. در رابطه با خلوص، سوره مبارکه بینه آیه 4، خلوص و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، بفرمان ما مأموریت پیدا نکردیم، ما انبیا مأموریت پیدا نکردیم مگر اینکه خدا را بپرستیم از روی اخلاص. له الدین، همه چی ملوست، دین هم ملوست. یعنی پرستش ارزشی نداره، پرستش از روی اخلاص ارزش داره. این یک حدیث، یک آیه. اما راجع به حضور قلب، حضور قلب حالتی است که در انسان موجب می شود که خداوند اون عمل را از ما بپذیره. یعنی اگه تا حضور قلب نباشد، خداوند اون عمل را نمی پذیره. مگر این که بگی امام زین العابدین دروغ میگه، نظرت چیه؟ دروغ میگه یا راست میگه؟ باریکلا، روز 12 ماه مبارک رمضان با این حالت روزه و این معرفت خیلی عالی. پس امام زین العابدین راست میگه. ببینید آقایی که راست میگه چی میگه. ان العبد لا یقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منها بقلبه، نماز بنده قبول نمیشود مگر قسمتی از آن که با قلبش خوانده. و در روایت دیگر بیان معصوم این است، گاه یک دهم نماز رو میپذیرند، گاه یک هشتم نماز رو میپذیرند. پرسید چرا؟ فرمود به خاطر که در همون یک دهم با قلبش داشت نماز میخوند. صلات مقبوله صلات با حضور قلب است، صلات مقبوله صلات همراه با خلوص در نیت است، و این دو حاصل نمی شود مگر در پی دو عنصر. یک چی؟ تخلیه از رذایل اخلاقی. دو، تحلیه به فضائل اخلاقی، به ارزش های اخلاقی. سخته؟ سخته یا آسانه؟ بله؟ اصلا دینداری سخته برادر. کی گفته دینداری آسان؟ کسی بخواد در مرز علی ابن ابی طالب زندگی بکنه، چند تا سلمان داری؟ ولی چقدر ابو جهل داری؟ تو دلت بخواد. چند ابو ذر داری؟ کار سخته برادر، اما نشدنی نیست، نشدنی نیست. از سلمان ابوذر مثال زدم که فکر نکنه حتما باید معصوم باشی. میشه آدم سلمان فارسی باشه، دارای عصمت کبری نباشد، ولی من اهل بیت باشه، یعنی ویژگی اهل بیت رو پیدا بکنه. منتها باید جدی گرفت مسیر رو. اگه مسیر رو به شوخی بگیریم، خب به شوخی هم رد میشه. ممکنه به همین شوخی های ما هم بهش رو بدهن، ولی مادام که انسان به مشکل برخورد نکنه برادر، و من الناس یعبدون الله علی حرفین، به حرف خدا رو میپرستن. خدا که همینجوری نمیذاره که آخه تموم بشه، آخه چی کار کنم که اون نمیذاره تموم بشه. آوخ این دو ویژگی که برای انسان حاصل میشود، خلوص نیت، این باعث میشود که انسان عبادتش بشود عبادت حقه، عبادت حقه و حق عبادت. یعنی میشود که کلام عاجزانه ختم مرتبت است، ما عبدناک حق عبادتک. حق عبادت تو که ادا نشد، ولی اندازه توان من همینه که بتوانم دو رکعت نماز بخونم با خلوص نیت و با چی آقا؟ بله، حضور قلب. عبادت چهار مرحله داره. یکی این عباداتی است که ما در انجامش، تازه اگر خدای این کارو بکنه، به پیغمبر اگر کسی این کارو بکنه، این مرحله اولش هم پیدا نمیشه. آخه برادر من، کسی است که در انجام عبادت به دنبال اجزا و شرایط اون عبادت، اینو بهش میگن عبادت فقهی، عبادتی بر اساس رساله عملی آیان. دیگه حالا ما سوال نکنیم نماز چند جز داره، تو چند تاشو رعایت میکنی؟ دیگه سوال نکنیم نماز چند تا شرط داره، میگیم هممون حداقل این حد رو انجام میدیم. میدونیش که عبادت شرعی فقهی، که تمام هم و غم میشه که شرایط و اجزای عبادت رو انجام بدیم. مثلا نماز رو ببین اجزایش چند تاست، شرایطش چند تاست، همه اونا رو مهیا بکنه. دومی مرحله این است که رعایت آداب صلات رو میکنه، آداب صلات رو رعایت میکنه. اونجا اجزا و شرایط صلات رو رعایت میکرد بر اساس اون چیزی که در رساله ها اومد، اینجا آداب صلات رو رعایت میکنه. وقتی بخواد وضو بگیره، دستشو که بخواد بشوره چه دعایی بکنه، وقتی بخواد صورتشو بشوره چه دعایی بکنه، وقتی بخواد مس دست راست بکنه چه دعایی بکنه، غسل دست راست بکنه چه دعایی بکنه، غسل دست چپ چه دعایی داره، مسح سر چه دعایی داره، اینا همش دعا داره. بخواد بیاد در مقابل خداوند قرار بگیره چه دعایی رو بخونه، بین رکعت اول و دوم تقریبا پیغمبر یه دعایی داره سه صفحه بین رکعت اول و دوم. اینها رو بهش میگن رعایت کردن آداب صلات. رعایت آداب صلات شما رو از صلات فقهی خارج میکند، میرساند به صلات کامله. به این میگن صلات کامله که رعایت آداب شده. مرحله بعد از صلات عرض به حضورتون که کامله، این است که شما رعایت اسرار صلات رو میکنید، یعنی نکاتی را در نماز پیاده میکنید که موجب میشود هدف نماز متجلی بشود. صلاتی که معراج المؤمن است به واسطه رعایت اجزا و شرائط حاصل نمیشه، به واسطه رعایت آداب حاصل نمیشه، بلکه واسطه رعایت اسرار حاصل میشه. صلاتی که قربان و کل تقیه هست، هر کسی رو به خدا نزدیک میکند، اون ملجایی است که اسرار صلات، پس بود اسرار صلات هم دونست. و مرحله عالیه بعد از دانستن اسرار صلات این است که صلات به طور حق، حق عبادت، حق صلات، کمال صلات، کمال صلات، این همان است که وقتی انسان درش حضور پیدا میکنه، چون با خلوص نیت هست و چون با حضور قلب هست، میگن تیر رو از پای علی ابن ابی طالب کی بکشیم بیرون؟ بره جایی که نفهمد ماسوی الله رو، و او جاییست که در نماز وارد میشه. این حق صلاته، این حق صلات با دو عنصر ایجاد میشه، با خلوص نیت و با حضور قلب. این صلات اقیم صلات لذکریست، صلات در اسرارش از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکره. نماز آدم رو از گناه دور میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن میخوای ببینی نمازت قبول شده یا نه، ببین چقدر از گناه دوری. هر چقدر از گناه دوری یعنی صلاتت قبول شده، یعنی صلات در تو تأثیر گذاشته، یعنی تو اسرار صلات رو میدونی. اما وقتی انسان در مقام سلوک قرار میگیره، تخلیه را انجام میده و تحلیه را انجام میده، دو عنصر در او ایجاد میشه، یک عنصر خلوص در نیت و یک عنصر چیا؟ حضور قلب. به واسطه این دوتا ورود در عبادت که پیدا میکند، در عبادت تجلی پیدا میکند. اینو بهش میگن مقام تجلیه، که موجب می شود کمال عبادت حاصل بشود، نه یک عبادت فقهی یا یک عبادت کامله یا یک عبادت بر اساس اسرار. اسرار بالاترین حده. بنابراین حضور قلب و یا شاخه های دیگر رو باید و خلوص در نیت رو نباید با اینجور حرفا پیداش کرد، باید با مجاهدت در نفس پیداش کرد. این اصطلاحات عمومیه. میخواستم دو تا مطلب رو بگم که حالا وقتم داره میگذره، تیترش رو بگم. دو تا روایت از پیغمبر و یکش از امیرالمومنین به ما سه نکته راجع به دشمنی نفس میگن. آنگاه که این سه نکته رو فهمیدیم، نحوه دشمنی چیکار با ما میکنه، نفس چه بلایی سر ما میاره، آنگاه ببینیم که لازم هست ما از دست این دشمن خودمون رو نجات بدیم یا لازم نیست. تا آدم نفهمه نفس با آدم چی کار بکنه، شاید ضرورت مبارزه باهاش هم پیدا نشه. ولی اکثر مشکلات ما مال این که نفس سواره، مال که نفس سواره. دین در یک مقام عقلیست پذیرشش، ولی در عمل کردن تعبدیست. نماز بخونیم، روزه بگیریم، چرا اینجوری روزه بگیریم، چرا این کار رو بکنیم، تعبدیست، ولی در پی اون نقطه عقلیست. در مقام تعبد ما چون و چرا میکنیم. ببینید این چون و چرا یکی از دشمنی های نفسه. این چون و چراها یکی از دشمنی های نفسه. تا بهش برسیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان هدیه پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور حضرت رسالت پناهی ختمی مرتبت وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام